بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث راجع به ولایت پدر و جد پدری بر تصرف مالی در اموال طفل صغیر بود. مرحوم شیخ اثبات فرمودن این ولایت رو مستدلن به وجوه ثلاثه‌ای که در بحث گذشته مطرح شد و بعد بحث فرمودند که آیا این ولایت مقید است به عدالت پدر و جد پدری یا مقید به عدالت نیست. اثبات فرمودند که ما دلیلی برای تقیید ادله مطلقه نداریم و ولایت پدر و جد مطلق است و مقید به عدالت نیست. بحثی که امروز مطرح می‌کنیم راجع به این است که آیا ولایت پدر و جد مقید است به مصلحت طفل یا کفایت می‌کند عدم وجود مفسده در اون تصرفی که پدر و جد انجام میدهند در اموال طفل، یا هیچ کدوم از اینها شرط نیست، نه وجود مصلحت در اون تصرف شرط است نه عدم مفسده شرط است. حتی اگر تصرفی انجام بدن که اون تصرف درش مفسده‌ای باشه برای اون طفل، باز هم ولایت پدر و جد نافذ است، ولایتشون نافذه و اون تصرفی که انجام دادند میخواد بیع باشه، شراء باشه، اجاره باشه، معامله باشه، نکاح باشه، تزویج باشه، اون تصرف شرعاً صحیح است. کدام یک از این سه وجه؟ پس سه تا وجه اینجا مطرح شد: تصرف ولایی پدر و جد پدری آیا مشروط است صحت اون تصرف به وجود مصلحت، یا کافی است عدم وجود مفسدت، یا هیچ کدوم از اینها شرط نیست، مطلقاً اون تصرف صحیح است، چه مصلحت باشه چه نباشه، چه مفسده باشه چه مفسده‌ای نباشه. وجوهون، جناب شیخ می‌فرماید که وجه اخیر مؤید به اطلاق بعضی از روایات که ما این روایات رو در متن می‌خونیم. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم قسمت مکاسب رو بحث میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری آدرس میدم: جلد سوم مکاسب، صفحه 536. و هل یشترط فی تصرفه المصلحه ام یکفی عدم المفسده ام لا یعتبر شیئون وجوهون. آیا مشترط است، شرط می شود در تصرف ولی که پدر و جد پدری باشد مصلحت، یا کفایت می کند عدم مفسده، یا اینکه معتبر نیست هیچ کدوم از اینها؟ وجوهون، سه وجه هست. یشهد للاخیر، شهادت می دهد برای وجه اخیر که بگیم هیچ کدام معتبر نیست. اطلاق ما دل علی ان مال الولد للوالد، اطلاق اون روایاتی که دلالت دارد بر این که مال فرزند للوالد برای پدر است. خب وقتی برای پدر شد، این لام لام ملکیت که نیست، چون مسلماً مال فرزند ملک پدر نیست، این از ضروریات فقه. پس بنابراین اونچه که اقرب به ملکیت است ولایت، پس مال ولد برای والد است، یعنی در تحت ولایت والد است، در تحت اختیار والد است، برای والد است یعنی در اختیار والد است مطلقا، چه این که در اون اختیاری که می کند مصلحت وجود داشته باشه یا این که کافی باشد که مفسده‌ای وجود نداشته باشه یا این که حتی مفسده‌ای هم وجود داشته باشه، در اختیار والد است، اطلاق داره. کما فی روایت سعد ابن یسار، کما که در روایت سعد ابن یسار آمده که روایت هم صحیح است و معتبر است، و انه و ماله لابی، باز در روایت دیگر آمده که اون روایت هم صحیح و معتبر است که فرزند ولد و مالش برای پدرش هست، هم خودش هم مالش برای پدرشه. خب اینجا هم ما این لام رو حمله بر ملکیت که نمیتونیم بکنیم، لذا اقرب به ملکیت ولایت، حمله بر ولایتش میکنیم، برای پدرشه یعنی در اختیار پدرشه. اینجا یه نکته هست و اون است که این روایات اصلا موضع ورودشون راجع به ولد کبیر است، نه ولد صغیر، یا اطلاق داره شامل ولد کبیر و صغیر هر دو می شود. اگر بخواهیم از این روایات ولایت رو استنباط کنیم، نتیجهش میشه ولایت پدر و جد حتی بر ولد کبیر، نه فقط بر طفل صغیر. و حال اون که هیچ فقیهی رو ما سراغ نداریم که به این مطلب فتوا داده باشه، لذا مرحوم آقای خویی در دلالت این روایات بر مسئله ولایت خدشه فرمودن، فرمودن این روایات صرفاً میخواد بگه که پدر جایز است که انتفاع ببرد از اموال فرزندش، و اگر انتفاع برد از اموال فرزند، فرزند نباید پدرش رو منع کنه. یک توصیه اخلاقی میخواد بکنه این روایات در مقام بیان حکم فقهی ولایت حتی بر ولد کبیر نیست. خب وقتی چنین شد، اگر گفتیم روایات اصلا در مقام بیان امر ولایت نیست، دیگه اطلاقشون هم نمیتونه اثبات کند اطلاق ولایت را، چون ما داریم راجع به اطلاق ولایت بحث میکنیم. اگه گفتی روایت اصلا در مقام بیان ولایت والد نیست، صرفا در مقام بیان جواز انتفاع از مال ولد است، جواز انتفاع به معنای ولایت نیست. جواز انتفاع یعنی پدر میتونه بیاد تو خونه فرزندش بنشینه، رو فرش بچهش بشینه، حالا این بچه میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، حتی اگه فرزند کبیر باشه میتونه سوار اتومبیل فرزندش بشه، از اتومبیل بچهش استفاده کنه، میتونه، اینو بیان میکنه. اما این که میتواند اتومبیل رو بدون رضایت فرزند بره بیع کنه، شراء کنه، اتلاف کنه، نسبت به این امر روایت دلالت نداره. فقط در مقام بیان جواز انتفاعات مباحه از اموال ولد هست، چه ولد کبیر باشه چه صغیر باشه، اصلا در مقام بیان امر ولایت در مطلق تصرفات حتی در نقل و انتقال ملکیت اصلا در مقام بیان این معنا نیست. و صحیحه ابن مسلم، محمد ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلم چه می فرماید؟ میفرماید که ان الوالده یأخذ من وال ولده ما شاء، پدر اخذ میکند از مال فرزندش هر آنچه که بخواهد. اینم اطلاق داره. باز دقت کنید، در مقام اخذ از مال ولده، در مقام بیع و شراء مال ولد نیست، در مقام انتفاع و بهره‌گیری از مال ولد هست. صرفاً به همین اندازه این روایات دلالت میکنه. لذا آقای خویی برای اثبات ولایت پدر و جد به این روایات استناد نکردن اصلاً، روایات دیگه ای رو مورد بررسی قرار دادن. و ما فی العلل، و همچنین روایتی که در علل شیخ صدوق است به سند معتبر، عن محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام، که به نظر ما محمد ابن سنان از وجوه ثقات و بزرگان شیعه است، مستقیما ایشون از امام رضا علیه السلام روایت میکنن. روایات مفصلیه، این روایت مفصلیه، شاید 5-6 صفحه هست، راجع به علل شرایع و احکام. محمد ابن سنان مستقیما از امام رضا علیه السلام سوال کرده به طور مکاتبه، امام رضا هم جوابشو در طبق نامه‌ای دادند که این نامه در واقع از تألیفات حضرت رضا علیه السلام است، از کتابهایی است که امام رضا تألیف فرمودند و به دست ما رسیده به سند معتبر به حمد الله و المنه. سوال میکنه از علت تحلیل مال ولد لوالدهی، که آقا علت این که مال فرزند برای پدرش حلاله چیه؟ حضرت چی پاسخ میفرمان؟ میفرمان ان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. فرزند را خدا هبه کرده به پدر، موهوب است، هبه شده به والد هست. در قول پروردگار در قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیه 49 میفرماد یهب لمن یشاء اناسا، خدا میبخشد به هر کسی که بخواهد دختر، و یهب لمن یشاء الذکور، میبخشد به هر که بخواهد فرزند پسر. پس فرزند موهوب خداست، هدیه خداست. وقتی چنین شد، پس در تحت ولایت موهوب له هست، بخشش خداست. این پس میشه مال پدر، گویا میشه ملک پدر. خب حالا ما ملکیت رو که ازش درک نمی کنیم، نمی فهمیم، لااقلش ولایته، ولایت به طور مطلق. خب این اطلاق داره، چه این که آدم در ملک خودش تصرفی بکند که مفسده داشته باشه، چه تصرفی کند که مفسده نداشته باشه، اطلاق داره. بعد در ادامه روایت ممکنه شما تو ذهنتون این بیاد که خب آقا این شامل مادر هم میشه، چون خدا به مادر هم بخشیده این طفل رو دیگه، پس باید بگیم مادر هم ولایت داره، در حالی که فقها نگفتن مادر ولایت داره. خود حضرت رضا علیه السلام این سوال رو جواب میدن، میگن مادر ولایت نداره. چرا مادر ولایت نداره؟ چون نفقه ولد برگردن مادر واجب نیست، بلکه برگردن پدر واجب است. پدر است که باید نفقه ولد رو بده، لذا ولد و اموال ولد هم بخشیده شده به نحو ولایت به پدر، مادر ولایت بر او نداره. و یؤیده اخبار و جواز تقویم جاریت الابن علی نفسه، تایید میکند این اطلاق ولایت را اخباری که دلالت دارن، این اخبارم اسنادشون معتبره بلکه مستفیضه هستن، یکی دوتا روایت نیستن، عده از روایاتن به سند صحیح، که دلالت دارن بر این که اگر فرزند یه جاریه ای داره، حتی اگه فرزند بالغ باشه، آقا فرزند کبیر باشه، اختصاص به فرزند صغیر نداره، یه کنیزی داره، مادامی که این کنیز رو بهش مقاربت نکرده باشد و او رو وطیش نکرده باشه، اگر پدر از کنیز فرزند خودش خوشش آمد، پدر میتواند قیمت اون کنیز را قیمت گذاری کنه، به قیمت عادله بر عهده خودش بگیره، کنیز رو به تصرف و ملکیت خودش در بیاره. یعنی کنیز را از طرف پسر خودش به خودش بفروشد، قیمت کنیز را برای پسر خودش برگردن خودش بگیرد، بعد کنیز میشه ملک تلق پدر. پدر میتواند در کنیز تصرف کنه، با او مقاربت کنه، جماع کنه و دیگه بر اون فرزند میشه حرام. تمام شد رفت. پدری همچین ولایتی داره، چه اون فرزند کبیر باشد چه اون فرزند صغیر باشد، اطلاق داره این روایات. خب این هم هیچ مقید نشده به این که تصرف ولایی که پدر می کند در بیع این جاریه از طرف پسرش به خودش، آیا درش مقید است وجود مصلحت برای فرزند یا عدم مفسده برای فرزند، یا هیچ کدوم از اینها مقید نیست درش؟ مطلق روایات. این هم نشون میدهد که ولایت پدر و جد مقید به این قیود نیست و مطلق است، چه مفسده‌ای باشه چه مفسده‌ای نباشه. بعد حضرت شیخ می‌فرمایند لکن الظاهر منها تقییدها به صورت حاجت العبد. ظاهر از این روایات این است که ما باید مقید کنیم روایات را به صورت حاجت العبد، در صورتی که پدر محتاج است، میتونه در اموال پسرش و یا دخترش تصرف کنه و از اونها انتفاع ببره، بهره برداری کنه، اما اگر مستغنی نیازی نداره، حق تصرف در این اموال رو نخواهد داشت. پس جناب شیخ می‌فرمایند که ما یک قید دیگری را در روایات کشف کردیم. تا اینجا فعلا راجع به قید مصلحت یا عدم مفسده بحث نمی کنن. می فرمان قید وجود حاجت رو در روایت ما استفاده می کنیم که فرزند در صورتی اموالش در تحت تصرف پدر قرار می گیره که پدر احتیاج به اون مال داشته باشه. اگر پدر خودش اتومبیل داره، اتومبیلش هم الان دم در حاضره، بنزینم داره، سوختم داره، کلیدش هم آماده است، مستغنی است از اتومبیل فرزندش، حق نداره بره بدون اذن او و بدون رضایت او سوار ماشین پسرش بشه. بله، اگر الان حاجتی داره، اتومبیل آماده نداره، در صورت حاجت و نیاز میتونه از مرکب فرزندش حتی بدون رضایت او استفاده کنه. پس این مقید به صورت حاجت است. لکن از ظاهر منها، لکن اون چه ظاهر از این روایات است، تقییدها، تقیید این روایات است به صورت حاجت العبد، به صورتی که حاجت داشته باشه، نیاز داشته باشه پدر. کما یشهد له قوله علیه السلام فی روایت الحسین ابن ابی العلا، کما که شهادت میدهد برای این تقیید قول امام علیه السلام در روایت حسین ابن ابی العلا که روایت معتبر است و صحیح است. قال حسین ابن ابی العلا میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم آجان ما یحل للرجل من مال ولدهی، آقا چه چیزی حلال است برای شخص از مال فرزندش؟ تا کجا حلال براش میتونه از اون مال بهره برداری کنه، انتفاع کنه، استفاده کنه. قال امام علیه السلام فرمودن قوته به غیر صرفن اذا اضطر الی، به اندازه قوتش بدون اینکه صرف داشته باشه، یعنی اسراف داشته باشه، زیاده روی داشته باشه. اونم اذا اضطر الی، زمانی که مضطر بشه به مال فرزند. پس بنابراین مسئله از حاجت هم یه مقداری فراتره و قیدش زیقتره، به صرف نیاز هم حق نداره بره در مال فرزندش تصرف کنه طبق این روایت، بلکه نیاز اضطراری اگر داشت اونگاه جایزه بره تصرف کنه. آقا الان ماشینش آماده نیست، اما میتونه بره سر خیابون سوار تاکسی بشه بره به کارش برسه، دیرم نیست، عجله اضطراری هم نداره، بازم حق نداره بدون اذن و رضایت فرزند در مال فرزندش تصرف کنه، در مرکب او تصرف کنه. بله اگر الان نیاز اضطراری دارد میتونه به اندازه اضطرارش در مال اون فرزند تصرف کنه. قال قلت له فقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالك لابيك. آجان پس فرمایش رسول الله چی میشه نسبت به اون مردی که آمد خدمت رسول الله، اتاه یعنی اتا رسول الله، اومد خدمت رسول الله، فقدم اباه پس پدرش رو جلو کشید، پیش کشید خدمت پیغمبر. فقال له رسول خدا به اون مرد گفتن انت و مالک لابیک، تو و مالت برای پدرت هستی. خب اطلاق داره آقا این فرمایش رسول الله. ببین حسین ابن عبدالعلا داره اشکال فقهی استنباطی اجتهادی میگیره به حکم امام صادق علیه السلام، میگه آقا روایت صحیحه رسول الله اطلاق داره، در حالی که شما داری او رو مقیدش میکنی به صورت اضطرار. حالا امام صادق میخوان جواب این اشکال اصولی حسین ابن عبدالعلا رو بدن، میفرمایند که فقال، امام علیه السلام جواب دادن انما جاء به ابیه الی النبی صلی الله علیه و آله، روایتی رو شما شنیدی اما کاملش نزد ما اهل بیته، علم حقیقی و تام و کامل پیش ماست، شما یه بهره ناقصی از علم بردی، یه قسمت روایت پیغمبر رو شنیدی ولی همشو که خبر نداری، بذار همشو من امام صادق برات بگم. فرمودند که انما جاء به ابیه، این است و جز این نیست، انما داره اون شخص اون رجل پدرش رو آورد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم نزد رسول الله، فقال یا رسول الله هذا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی، گفت یا رسول الله این بابای منه و ظلم کرده به من راجع به میراث من از مادرم، ارثیه منو از مادرم به من نداده خورده. فاخبره الاب، پس خبر داد به رسول الله پدر، پدره گفت انه قد انفقه علیه و علی نفسه، خبر داد که او یعنی اون پدر قد انفقه، خرج کرده است اون میراث را، علیه یعنی بر این فرزند، و علی نفسه و بر خودش، یعنی گفت یا رسول الله من ارثیه مادر این بچه رو خرج خود این بچه و خرج خودم کردم، تا این بچه بزرگ شده حالا اومده یقه منو گرفته داره از من شکایت میکنه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، پس رسول خدا فرمودن انت و مالک لابیک، تو و مالت مال باباتی، بی معرفت، تو اومدی از بابات داری شکایت میکنی، تو خودتو سر تا پاتو مو و ناخون و پوست و گوشت و استخونت از این بابا رویده، خودت و مالت برای پدرت هستی. بعد امام صادق میفرمان ولم یکن عند الرجل شیئون، نزد اون رجل یعنی نزد اون پدر چیزی نبود، مالی نداشت که بتونه از اون مال نفقه واجب فرزندش رو پرداخت کنه، چون فرزند واجب و نفقه پدره. اگر پدر مالی دارد باید از مال خودش نفقه بچهشو بده، حق نداره از مال فرزند تصرف کنه نفقه فرزندو بده. اما اون پدر مالی نداشت، چیزی نداشت که از مال خودش نفقه فرزندو بده. خب وقتی چیزی ندارد ولی فرزندش مال داره، در این صورت رابطه برعکس میشه، پدر میشه واجب و نفقه فرزند، نفقه پدر رو هم واجب است فرزند بدهد، هم نفقه خودش رو هم نفقه باباشو باید فرزند بده. این موردی که پیغمبر اکرم به اون فرزند عصیانگر بی ادب فرمودن انت و مالک لعبیک، یه همچین موردی بوده که این پدر دستش خالی خالی بوده، واجب و نفقه فرزند یتیم و صغیر خودش بوده، لذا اموال اون فرزند صغیر رو خرج کرده برای خود اون بچه و برای خودش تا این بچه بزرگ شده. افکان رسول الله صلی الله علیه و آله یحبس الابل الابن، آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان حبس کنن پدر رو به خاطر پسر، بندازن زندان که تو چرا تصرف کردی تو اموال پسرت؟ از این کلام اخیر امام صادق علیه السلام یه نکته مهمی فهمیده میشه و اون اینه که جواز تصرف پدر در مال فرزند مشروط به صورت حاجت، اونم حاجت اضطراری، تو این شکی نیست. اما اگر یه پدری تخلف کرد، از این شرط تعدی کرد، بیش از مقدار اضطرارش بدون حاجت رفت در مال فرزندش تصرف کرد، پدر را هرگز به خاطر فرزند به زندان نمیندازن، حبس نمی کنن. پدر اشتباه کرده، مدیون فرزندش هم هست، ولی هرگز به خاطر مال فرزندش محبوس نمیشه. خب چرا اینا کجای روایت فهمیدیم؟ از این فرمایش حضرت که دارن در واقع یک تنبه میدن به یک حکم اخلاقی. افکان رسول الله یحبس الابل الابن، آیا رسول الله پدر رو به خاطر پسر زندانی کنه؟ یعنی این کار قباحت داره، این کار قبیحه. خب وقتی شما به قباحت این نگاه میکنیم، یعنی قباحتش مقید نیست به این که تصرف پدر به خاطر اضطرار باشد یا به خاطر اضطرار نباشد، قباحت این امر مطلقه، لذا حکم به حبس داده نمی شود مطلقا، چه تصرف پدر مجاز بوده باشد اندل اضطرار یا اینکه مجاز نبوده باشد، گناه کرده ولی محبوس نمیشه، مدیون فرزند هست ولی محبوس نمی شود. خب پس این روایت به صراحت دلالت داره بر این مقصود که آقا جواز انتفاع مقید است به صورت اضطرار. خب حالا آیا ما میتونیم بگیم ولایت هم مقید است به صورت اضطرار؟ یعنی ولایت پدر و جد در تصرفاتشون مقید به صورت اضطراره؟ یعنی تا اضطرار نداشته باشن حق ندارن مال فرزند رو بیع و شراء کنن. آیا میتونیم اینو بگیم؟ ظاهر این است که از این روایت این مطلب فهمیده نمیشه. چرا؟ چون به نظر میرسه مقصود سائل در این روایت استفاده کردن پدر از اموال فرزند است به صورتی که اون انتفاع موجب اتلاف مال می شود. این که می پرسه ما یحل للرجل من مال ولدهی، چیه حلال است برای شخص از مال فرزندش؟ بعد امام حسین علیه السلام می فرمان قوته به غیر صرفن، قوتش. به نظر می رسه که این داره راجع به انتفاع صحبت میکنه، اونم انتفاعی که منجر به اتلاف مال میشه، نه انتفاع با حفظ مال. این اولا. و ثانیا انتفاع از مال ربطی به مسئله نقل و انتقال ملکیت نداره. تصرفات ولایی در بیع و شراء یه مطلب دیگه است که ربطی به این مورد نداره. بله، انتفاع از این مال اونم به نحوی که موجب اتلافش می شود، موجب میشه که مال از بین میره، مثل که خوراکی خورده میشه تموم میشه، این انتفاع مقیده به صورت اضطرار و حاجته. اما بیع و شراء رو دلالت نداره که اون هم مقید باشه به صورت اضطرار و حاجت. و نحوها صحیحت و ابی حمزت ثمالیان ابی جعفر علیه السلام، نحو همین روایت حسین ابن عبی العلا است، صحیحه ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام علیه السلام فرمودن که رسول خدا فرمود لرجلن انت و مالک لعبیک، تو و مالت برای پدرت هستی. ثم قال لا نحب ان ياخذ من مال ابنه الا ما يحتاج اليه مما لا بد من، ما اهل بیت دوست نداریم که اخذ کند پدر از مال فرزندش مگر اون چرا که احتیاج داره بهش، از اون چه که لا بد من، از اون چه که چاره ای ازش نیست، یعنی هر احتیاجی هم نه، حاجت اضطراری. به این اندازه اخذ کنه، بیش از این ما دوست نداریم که اخذ کنه. بعد حضرت فرمود ان الله لا يحب الفساد، خدای عزوجل فساد را دوست ندارد. از این که امام علیه السلام استشهاد کردن به این آیه یه نکته مهمی فهمیده میشه، و اون چیه؟ و اون این است که مقصود امام که میفرماد لا نحب، ما دوست نداریم بیش از مقدار اضطراری تصرف کنه در مال فرزندش، صرفاً کراهت نیست، بلکه مقصود حرمت است. چرا؟ چون حضرت دارن استشهاد میکنن به این آیه ان الله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره. گویا تصرف بیش از حد اضطرار صغراست، ان الله لا يحب الفساد کبراست. امام دارن این آیه رو به عنوان یک کبرای کلی تطبیق میدن بر اون صغرا، یعنی بر تصرف به غیر اضطرار و نیاز. تصرف به غیر اضطرار و نیاز فساد است، و ان الله لا يحب الفساد، خدا هم فساد رو دوست ندارد، پس تصرف بیش از اضطرار و بیش از مقدار حاجت اضطراری را خدا دوست ندارد، ما اهل بیت هم دوست نداریم. خب وقتی چنین شد ما رجوع میکنیم به این آیه، به این کبرا، ببینیم این کبرا دلالت بر کراهت داره یا دلالت بر حرمت داره. ان الله لا يحب الفساد، خدا فساد رو دوست نداره، یعنی فساد کردن مکروهه، یا اینکه یعنی فساد کردن حرامه. این عدم حب به معنای مبغوضیت، نه صرفا به معنای کراهت. لذا تصرف بیش از حد اضطرار میشه مورد بغض و مورد حرمت، نه صرفا مورد کراهت. فإن الاستشهاد بالآیه يدل على إرادة الحرمة، استشهاد به این آیه شریفه دلالت دارد بر اراده حرمت، من عدم الحب، از عدم حب، اراده فرمودن حرام بودن را دون الکراهه نه کراهت را و انه لا یجوز له التصرف بما فیه مفسده للطفل. نکته دومی که ما استنباط میکنیم از این روایت شریفه این است که تصرف پدر و جد پدری جایز نیست به صورت مفسده آمیز واقع شود. اگر تصرف به طور فسادانگیز واقع بشه اون تصرف ممنوع و حرامه. حالا میخواد به صورت حاجت اضطراری باشه، میخواد به صورت حاجت اضطراری نباشه، میخواد در بیع و شراء باشه یا اینکه در انتفاع باشه فرقی نمیکنه. هر گونه تصرفی که مفسد آمیز باشه حرامه، چه بیع و شراء باشه چه انتفاع باشه. روایت راجع به انتفاع اومده، اما وقتی که حضرت می‌فرمایند مفسده در انتفاع حرامه، یعنی پدر ولایت در انتفاع مفسد آمیز نداره، منات حکم مطلق سرایت میکنه به ولایت در تصرفات نقل و انتقال ملکی، در تصرفاتی که غیر از انتفاع هست، در بیع و شراء، در اجاره، در جعاله، در مضاربه، در مشارکه، در مزارعه، در نکاح، در همه تصرفات، چون ملاک حکم مفسده است و این اختصاص به انتفاع نداره. هر تصرف ولایی که پدر بخواد انجام بده مقید است به عدم وجود مفسده. در صورتی که مفسده داشته باشه اون تصرف حرام خواهد بود. خب اینجا یه نکته مهمی رو باید توجه داشته باشیم و اون این است که آیا حرام بودن اون تصرف مفسد آمیز در بیع و شراء به دنبال خودش حکم وضعی بطلان رو هم دارد یا ندارد؟ چون طبق این روایت و استشهاد به این آیه ما فهمیدیم که ولایت پدر و جد پدری مقید است حلال بودن تصرفش، توجه کنید، به این که مفسده نداشته باشد. یعنی از نظر حکم تکلیفی که حلال بودن تصرف یا حرام بودن تصرف است، مقید شد حلال بودن تصرف به عدم مفسده. قبول، درست. اما این ولایت یه حیثیت وضعی هم داره. اون حیثیت وضعیش اینه که پدر اومد این مال را، این خانه را، این اتومبیل طفل صغیرش رو فروخت، توشم مفسده بود برای این طفل، درست؟ کارشم حرام بود، اونم علم داشت به وجود این مفسده. با اینکه علم داشت اومد این کار حرام انجام داد و این خونه بچه رو فروخت. اما حالا که پدر فروخته، آیا این بیع حرام باطل هم هست یا باطل نیست؟ مثل بیع روز جمعه در هنگام نماز جمعه، وقتی ندای اذان جمعه بلند میشه قرآن کریم میفرماید که ذر البیع، بیع رو رها کنید. پس بیع حرامه، اما اگه بیع حرام انجام داد، رها نکرد، معامله کرد در هنگام نماز جمعه، آیا معاملش باطل است یا باطل نیست؟ فقها فرمودن معاملش صحیح هست، تکلیفاً حرام است، وضعاً صحیحه. خب حالا ما نحن فی بیعی که این پدر کرده مفسد آمیز بوده، خانه بچه رو فروخته، تکلیفا عمل حرام گناهه، ولی آیا از نظر وضعی این خانه به مشتری منتقل میشه ملکیتش؟ سمن به این طفل منتقل میشه ملکیتش یا نه؟ بیع صحیح هست یا نه؟ از این روایت ما نمیتونیم بطلانش رو بفهمیم. لذا به نظر میرسد باطل بودن تصرفات ولایی پدر و جد در صورت مفسده قابل اثبات نیست و اطلاقات ولایت از نظر حکم وضعی تقیید نخوردن، صرفا از نظر حکم تکلیفی تقیید خوردن. این نکته است که باید بهش دقت بشه. هازا کله مضافن الى عموم قولهی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. تمام اینهایی که گفتیم و اضافه کن به عموم این آیه شریفه، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این آیه میفرماید که نزدیک مال یتیم نشید مگر به روشی که اون روش زیباترین است. تا اینجا ما داشتیم میگفتیم که ولایت پدر و جد پدری اطلاق نداره، اون اطلاقات مقید میشن به صحیحه ابی حمزه سومالی و به این آیه شریفه ان الله لا یحب الفساد که مربوط است به سوره بقره آیه 205. پس اطلاق ولایت پدر و جد مقید شد به عدم وجود مفسده. حالا میخوایم یه قدم بریم بالاتر، میخوایم بگیم نه، عدم وجود مفسده هم کافی نیست، بلکه باید وجود مصلحت احراز بشود، یعنی وجود سود و منفعت برای طفل احراز بشه. نه تنها مفسده ای نباید داشته باشه این تصرفی که پدر و جد پدری انجام میدن در بیع و شرا، در نکاح این طفل، در انتفاع از اموال این طفل، نه تنها مفسده نباید داشته باشه بلکه باید مصلحت هم داشته باشه، یه پله بالاتر. آقا دلیلتون چیه؟ میگیم دلیلمون سوره مبارکه انعام آیه 159 و سوره اسراء آیه 34، دو جای قرآن این آیه شریفه اومده. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید مگر به روشی که زیباترین است. خب اطلاق این آیه شامل یتیمی می شود که پدرش از دنیا رفته است ولی جد پدریش همچنان زنده است، جد پدری زنده است. آیه اطلاق داره شامل این جد پدری هم میشه. شمول آیه داره میگه آهای جد پدری، لا تقرب مال هذا الیتیم، نزدیک این مال این یتیم نشو که نوه خودته، نوه پسریته، الا بالتی هی احسن، مگر اون تصرفی که زیباترین تصرفه. خب زیباترین تصرف چه تصرفیه؟ تصرفی است که برای یتیم مصلحت داشته باشه، علاوه بر این که مفسده ندارد سود و منفعت هم تازه داشته باشد. این آیه داره هر گونه تصرفی رو در مال این یتیم تحریم میکنه، میگه حرام است، نزدیک اون تصرف هم نشو بجز تصرفی که احسن باشه، یعنی مصلحت داشته باشه. لذا بر اساس این آیه ما نتیجه میگیریم که ولایت جد پدری مقید است به وجود مصلحت. حالا آیا ولایت پدر هم مقید هست به وجود مصلحت یا نه؟ ربما یقال، که بعضی از فقها قائل به تفصیل شدن، گفتن ولایت پدر فقط مقید است به عدم وجود مفسده، اما ولایت جد علاوه بر عدم وجود مفسده مقید است به وجود مصلحت به استناد این آیه شریفه. اما جناب شیخ میفرمایند که نه، وقتی گفتی ولایت جد مقید است به وجود مصلحت و صرف نبودن مفسده کافی نیست، ولایت پدر هم مقید میشه. چرا؟ به خاطر عدم قول به فصل. ما قول به فصلی در بین فقها از قدما نداریم، لذا اجماع مرکب در اینجا شکل گرفته. اجماع مرکب یعنی چی؟ یعنی تو مسئله اختلاف هست، اما تمام اطراف اختلاف و صاحبان اقوال مختلفه این قول ثالث رو همشون بل اجماع باطل میدونن. لذا قول ثالث به اجماع مرکب، یعنی اجماعی که مرکب است از دو تا قول مختلف، میشه باطل. این فرمایش جناب شیخ است. لکن آقای خوی علی الله مقامه اینجا یک فرمایش استدلال بسیار قوی و متین و زیبایی دارن. ایشون میفرمان که این استدلال از نظر ما کافی نیست. چرا؟ چون ما اصلا اصل اجماع رو حجت نمیدونیم، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه. اینجا این اجماعات مدرکیه، یعنی مستند مدارکه، باید ببینیم مدرکش چقدر دلالت داره، مدا و حیطه دلالت مدرک چیست. این اجماع خودش ذاتاً کاشفیتی از رأی معصوم نداره، لذا حجت نیست. مضافاً این که اصلا ما اقوال بسیار از فقهای قدیم اصلا در این مسئله نداریم که بخوایم تحصیل کنیم اجماع را، بگیم اصلا اجماعی شکل گرفته یا شکل نگرفته. این رجمن بالغیب است، چشمسته آدم غیب بگه. این شبیه غیبگویه که بگیم در اینجا ما اجماع مرکب داریم. پس بنابراین نه صغرای اجماع قابل اثباته، و اگرم صغرای اجماع اثبات بشه این اجماع از نظر کبروی حجت نیست، چون اجماع مدرکیه. اجماع مدرکی هم حجت نیست. درست؟ این اشکال آقای خویی. اما آقای خویی میفرمان ما به یک دلیل محکم دیگر میگیم که اگر ثابت شد ولایت جد مقید به وجود مصلحت است، ولایت پدر به طریق اولا مقید به وجود مصلحت میشه. چرا؟ چون ما روایت، اون هم روایات صحیح داریم، یکی دوتا روایت هم نداریم، چندین روایت صحیح داریم که میفرماین ولایت جد اقوای از ولایت پدر است. حتی در باب نکاح اگر پدر دخترش رو تزویج کرد به یک شخصی، همزمان جد پدری اون نوه خودش رو تزویج کرد به یک شخص دیگه، کدوم یک از این دوتا تزویج صحیح هست؟ امام علیه السلام فرمودن تزویج جد او مقدمه. چرا؟ حضرت فرمودن به خاطر اینکه اون نوه و اون بابا هر دوشون مال جد هستن، یعنی جد بر هر دوشون تقدم داره، لذا ولایت جد اقوا هست از ولایت پدر. در مسئله نکاح وقتی این اومده که مربوط به ناموس و فرج، به طریق اولا در مسائل مربوط به اموال ولایت جد اقوای از ولایت پدر خواهد بود. خب حالا وقتی ولایت جد که اقوا هست مقید به وجود مصلحته، به طریق اولا باید ولایت پدر که ضعیفتر از ولایت جد است مقید باشه به وجود مصلحت. بدون مصلحت وقتی جد ولایت نداره، به طریق اولا پدر که ولایتی ضعیفتره بدون مصلحت ولایت نخواهد داشت. جناب شیخ میفرمایند هازا کله مضافن الى عموم قوله تعالی، تمام اینا که گفتیم رو اضافه کن به عموم قول پروردگار، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید مگر به اونچه که زیباترین است. فان اطلاقه یشمل الجد، اطلاق این آیه شریفه شامل جد هم میشه و یتم فی الاب به عدم الفصل و تمام میشود این حکم. کدوم حکم؟ حکم تقیید ولایت پدر به وجود مصلحت، علاوه بر عدم وجود مفسده باید وجود مصلحت هم باشه. یتم این حکم فی الاب در مورد پدر به عدم الفصل، به این که ما فصلی نداریم، یعنی قول ثالثی بین فقها از قدما نداریم، یعنی اجماع مرکب داریم بر بطلان قول ثالث. پس بنابراین چون تفصیل که قول ثالث باشد بین جد و اب به اجماع مرکب باطله، وقتی که این حکم در مورد جد ثابت شد باید در مورد اب هم ثابت بشه، لعجل اجماع مرکب بر بطلان قول ثالث که قول به تفصیل باشد. خب مضافاً الى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسده، مضافاً این که تا اینجا ما برای اثبات عدم مفسده استدلال کردیم به آیه ان الله لا يحب الفساد و صحیح ابی حمزه سومالی و آیه لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، که ازش علاوه بر عدم مفسده خواستیم وجود مصلحت رو هم استنباط کنیم، ولی فعلا اکتفا میکنیم به عدم مفسده. آقا اگر نگفتی وجود مصلحت لازمه، دیگه عدم مفسده قطعا از این آیه لا تقربوا مال الیتیم فهمیده میشه، درسته؟ مضافا الی ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسده، دلیل بعدیمون اجماع، مضافاً به این که ظاهراً اجماع داریم، یعنی قطعی نمیگه، اجماعش ظاهریه، یعنی ظاهراً اجماع داریم، خیلی سفت و محکم قطعی نیست این اجماع برای شیخ. علی اعتبار عدم المفسده، بر معتبر بودن عدم مفسده، بل فی مفتاح الکرامه استظهر الاجماع، بلکه سید جواد عاملی شاگرد علامه بحرالعلوم در مفتاح الکرامه استظهار فرموده است اجماع را، طبعا لشیخه فی شرح القواعد، در حال که تبعیت میکنه از شیخ خودش کاشف الغطا در شرح قواعد، علا اناتت جواز تصرف الولی بالمصلحه، بر چه چیز استظهار کرده اجماع رو؟ اجماع بر اناته جواز تصرف ولی به مصلحت، اناته یعنی متوقف کردن، مترتب کردن جواز تصرف ولی به مصلحت، یعنی گفته نه تنها اجماع داریم بر اعتبار عدم مفسده، بلکه اجماع داریم بر اعتبار وجود مصلحت. بعد جناب شیخ میفرماد ولیس ببعیدن، البته بعیدم نیست این اجماع بر وجود مصلحت، فقط صرح بهی فی محکی المبسوط حیث قال، تصریح کرده است به این حکم تقیید به مصلحت جناب شیخ طوسی در محکی کتاب مبسوطش، یعنی خود کتاب مبسوط رو من شیخ نداشتم ولی از کتابای دیگه فقها حکایت کردن این عبارت شیخ طوسی رو، من دارم حکایت اونها رو میگم. حیث قال، اونجا که شیخ فرمود و من یلی امر الصغیر و المجنون خمستون، کسی که ولایت پیدا میکنه بر امور صغیر و مجنون پنج نفر هستند: الابو والجد و وصی الاب والجد، پدر و جد و وصی پدر و وصی جد، والحاکم و همچنین حاکم شرع یعنی فقیه جامعه شرایط، و من یعمره و اون کسی که امر میکند او را حاکم شرع، یعنی کسی که حاکم شرع به عنوان متولی تعیین میکنه. ثم قال، بعد جناب شیخ طوسی میفرمایند که و کل هؤلاء الخمسه لا یصح تصرفهم الا على وجه الاحتیاط بل حظ الصغير، هر کدوم از این پنج نفر همشون صحیح نیست تصرفشون در مورد این طفل مگر بر وجه احتیاط و حظ برای صغیر، یعنی بهره و منفعت و سود این صغیر، فقط در این صورت تصرفشون صحیحه، در غیر این صورت تصرفشون باطله، یعنی صرف عدم وجود مفسده کافی نیست، بلکه در صورت وجود حظ و بهره و سود و منفعت تصرفشون صحیحه، لأنهم انما نصبوا لذلک. استدلالش چیه؟ استدلالش این است که به خاطر اینکه این پنج ولی این است و جز این نیست که منصوب شدن از جانب پروردگار، فقط به خاطر همین مطلب، یعنی به خاطر مصلحت طفل، نه صرف عدم مفسده. فاذا تصرف فیه علا وجه لا حظ فیه کان باطلا، پس زمانی که تصرف کند این ولی در این طفل بر وجهی که هیچ حظی نیست در اون وجه، در اون تصرف برای این طفل، کان باطلا، اون تصرف باطل خواهد بود، چه این که مفسده ای هم باشد چه این که مفسده ای نباشد. لأنه خلاف ما نصب له، به خاطر اینکه این تصرف خلاف اون چیزی است که منصوب شده است این ولی به خاطر اون چیز. او منصوب شده بود به خاطر حظ و منفعت و مصلحت، و تصرفی که کرده خلاف اون چیزی است که به خاطرش منصوب شده. انتها کلام شیخ طوسی علی الله مقامه القدوسی. و قال الحلی فی السرائر، ابن ادریس حلی در سرائر فرموده است که لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل، جایز نیست برای ولی تصرف کند در مال طفل، الا بما یکون فیه صلاح المال، مگر به اون تصرفی که در اون تصرف صلاح مال باشد، و یعود و نفعه الی الطفل، و برگردد منفعت اون تصرف به طفل، دون المتصرف فیه، نه اینکه منفعت برگردد به متصرفون فی، یعنی شخص ولی، اون کسی که داره تصرف می کند در این مال. دون المتصرف فیه، باید به صورت اسم فاعل بخونید، نه اینکه منفعت عود کند به کسی که متصرف در این مال است. و هذا الذی یقتضیه اصول المذهب، و این حکم همان حکمی است که اقتضا می کند آن را اصول مذهب. انتها کلام ابن ادریس. و قد صرح بذلک ایضا المحقق والعلامه والشهیدان والمحقق الثانی، همچنین تصریح کردن به همین حکم وجود مصلحت، تقیید به وجود مصلحت، ایضا محقق حلی و علامه حلی و شهید اول و دوم و محقق ثانی و غیرهم، بل فی شرح الروزه للفاضل الهندی، بلکه در شرح روزه که تألیف فاضل هندی است چنین آمده است، ان المتقدمین عمم الحکم به اعتبار المصلحه من غیر استثناء، متقدمین از فقها تعمیم داده اند این حکم را به اعتبار مصلحت بدون اینکه استثنایی بزنند، یعنی این حکم را، حکم تقیید ولایت را به مصلحت، این رو تعمیم دادن، گفتن چه راجع به جد پدری چه راجع به خود پدر، من غیر استثناء، بدون که استثناء بزنن. ایشون داره نسبت میده این تقیید حکم به مصلحت رو به متقدمین، اطلاق متقدمین ازش استظهار اجماع میشه. واستظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت التذکره فی باب الحجر نفی الخلاف فی ذلک بین المسلمین، استظهار فرموده است سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه از عبارت تذکره الفقهای علامه حلی در باب حجر، استظهار فرموده چه چیز را؟ نفی خلاف در این حکم، یعنی در حکم تقیید به وجود مصلحت، نفی خلاف بین المسلمین، یعنی گفتن اصلا اختلافی نیست بین مسلمون ها، چه شیعه، چه مالکی، چه حنبلی، چه شافعی، چه حنفی و چه ظاهری، چه زیدی، چه اسماعیلی، جمیع مسلمین به جمیع فرق، همشون هیچ اختلافی بینشون نیست که ولایت پدر و جد مقید است به وجود مصلحت و صرف عدم مفسده کافی نیست. انشاءالله ادامه بحث رو جناب شیخ وارد میشن به نظری که شهید اول علی الله مقامه و شهید در حواشی قواعد از قطب الدین رازی از استادش علامه حلی نقل میکنه، که در اونجا علامه حلی علی الله مقامه ایشون خواستند با این تقیید به وجود مصلحت و عدم مفسده، خواستن مخالفت کنن، ولی فرمودن که چون اصحاب خلاف این رو فرمودن من جرأت نمی کنم با اصحاب مخالفت کنم. از این هم میشه فهمید که ظهور داره در این که این تقیید حکم اجماع وجود دارد در بین اصحاب بر این تقیید حکم ولایت. انشاءالله تفصیل این بحث رو در جلسه بعد باز پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.